أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. من کتاب‌های زیادی تدریس کردم، اما هیچ کتابی برای من به شیرینی و لذت کتاب حلقات نبود. هیچ وقت خسته نمیشم از تدریس حلقات. این به خاطر اون اتقان و استحکامی است که در کلام این شهید بزرگوار هست. بسیار بسیار مباحث رو زیبا مطرح میکنه، بسیار بسیار عاقلانه میاندیشد در طول بحث، و نتیجه گیری هایی که میکنه بسیار محکم و متقنه. این حلقه اولا شاید آخرین دوره است که تدریس میکنم. بعید دو مرتبه برگردم بعد تدریس حلقه اولا. به اندازه کافی گفتم این حلقه. این حلقات همینطور که میدانید سه حلقه است. هر حلقه ای از حلقه قبل گسترده تر میشه. آنچه که در حلقه اولا هست در حلقه ثانی هم هست، منتها با یک بست بیشتری، با یک عمق بیشتری. و اون چه در حلقه ثانیه هست در حلقه ثالثه هم وجود داره، با یک بیان عمیق‌تر و گستردگی بیشتر بحث. مطمئن به این معنی نیست که کسی حلقه ثالثه رو یهو شروع کنه به خواندن و از حلقه اول و دوم بی‌نیاز باشه. این معناش این نیست، چون حلقه اول و دوم به نوعی لازمه فهم حلقه ثالثه است و حلقه اول لازمه فهم حلقه ثانیه است. به گونه ایشون نوشته است که هر حلقه برای فهمش محتاج به حلقه قبل از خودش. لذا این حلقات یک حالت زنجیروار تسلسل دارن که خواه‌نخواه باید این زنجیره‌ها یک به یک پیمود و اون غایتی که شهید صدر بر مجموع این حلقات متوسط کرده است این است که شما رو به سطح دست خارج میرساند. ایشون معتقد است که حلقات که انه پلیست یا پله ایست که شما رو تا سطح اون معلوماتی که در دست خارج نیاز دارید میبره و انصافا خوب پله کانیست. اینجور که من میبینم و مشاهده میکنم انصافا خیلی زیبا این پله کان رو ترسیم کردن. لذا توصیه میکنم حتما این مسیر رو برید با یک دوره اصول مدرن و جدید که میشود گفت حاوی آخرین آراء به دست آماده در علم اصول هست آشنا میشید، مضاف بر آن که دقایق و ریزکاری های هم در کلام و بیان ایشون هست که شاید در عبارات دیگران یافت نشود. این دقت ها و ظرائف و زیرکی هایی که ایشون در مباحث اصولی به خرج داده شاید بی‌نظیر باشه خیلی از مواردش. خیلی خوب، بریم سراغ بحث اصلی. انشاءالله در این جلسه در پنج محور سخن خواهیم گفت. پنج محور، من به شکل فهرستوار عناوین هر محور رو اینجا عرض میکنم. محور نخست، نکته اولی که میگیم عنوانش نیاز انسان به شناخت حکم شرعی است. نکته اول که بعد تفصیل خواهیم داد. نکته دوم پیدایش علم فقه هست. نکته سوم تعریف علم فقه. نکته چهارم تقسیم طولی عملیات استنباط. تقسیم طولی عملیات استنباط. نکته پنجم پیدایش علم اصول. اگر برسیم نکته ششم رو هم خواهیم گفت که تعریف علم اصول باشه که انشاءالله اگر فرصت بشه من تا این پنج نکته رو سعی میکنم بگم انشاءالله. اما نکته اول خیلی ساده است و خیلی بسیط. نکته اول چیه؟ نیاز انسان به شناخت حکم شرعی. ببینید وقتی انسان به اسلام ایمان آورد و شریعتی رو پذیرفت، نیاز پیدا میکنه که رفتار خودش رو با این شریعت منطبق کنه و ببیند که این شریعت چه رفتار چه سلوکی رو از اون میخواهد، خواه نخواه بر اساس اون خواست شریعت رفتار و سلوک خودش رو تنظیم کنه. اینجاست که نیاز به شناخت حکم شرعی کاملا مشخص میشه. انسان باید اول حکم شرعی رو بشناسه، بعد بتواند رفتار خودش رو با حکم شرعی، با خواست شریعت منطبق کنه. از همینجا به دست میاد که انسان پیش از آن که بخواهد رفتارش را با حکم شرعی منطبق کند، لازم است که حکم شرعی را بشناسد. این نکته اول که خیلی ساده و بسیطه. نکته دوم دقیق تر از نکته اوله. خوب دقت بکنید. اگر احکام و خواسته های شریعت روشن و واضح و بدیهی بود، ما خواه نخواه نیازی به تلاش و جهد علمی نداشتیم. خیلی راحت این احکام رو به دست می آوردیم، می شناختیم و بعد هم بر اساسش رفتار می کردیم. منتها مشکل آن است که عوامل عدیده ای که حالا اشاره می کنم، عوامل عدیده ای باعث شده است که این احکام در حاله ای از ابهام و پیچیدگی قرار بگیره و شناخت این احکام به آسانی میسر نشود. حالا این عوامل چیستند؟ ایشون خیلی کلی به این عوامل اشاره میکنه. از باب مثال یه نمونه رو ایشون متعرض میشه که حالا من با تفصیل بیشتری، چون بحث مفیدی است و اهمیت داره، با تفصیل متعرض میشم. ببینید ایشون میگه که دوری زمان انسان امروز، چیزی که ایشون ذکر میکنه همینه، دوری زمان انسان امروز از عصر نص و حدیث، این یکی از علل غموض و پیچیدگی احکام شریعت. یعنی چون انسان از حیث زمان از عصر تشریع فاصله گرفته، فهم احکام برای او دشوار شده است. حالا تفصیل بحث. ببینید این غموض که ناشی از بعد زمانی است، دوری زمانی است، در چند محور اثر میذاره که حالا من دیگه اونجا عرض میکنم خدمتتون. یکی در محور ادبیات. ادبیات انسان امروز با انسان اون روز، یعنی عصر نص، کاملا تفاوت پیدا کرده. این یه محور. یعنی خواه نخواه لغت عربی امروز با لغت عربی آن زمان کاملا متفاوت. نمونه های از ادبیات معاصر عربشون رو همین حلقه اولا میبینید که برای ماها طلبه شاید خود مشکل باشه، مخصوصا در اوائل حلقه اولا چون از ادبیات روز استفاده کرد. پس یکی از تفاوت هایی که ایجاد میکنه تفاوتی است که در ادبیات انسان امروز نسبت به ادبیات زمان سابق عصر نص ایجاد میکنه. اینم اینجا باید دوست بگم که میگن زبان زنده است، این تعبیر شاید شما شنیده باشید. زنده بودن منظور نیست که یه عده آدم زنده به این زبان تکلم کنند. این معنا زنده بودن متکلم به این زبان نیست، بلکه زنده بودن زبان به معنای اینه که این زبان در طول زمان هی شکل میگیره، هی تغییر میکنه، اصطلاحاتی رو کهنه میکنه، اصطلاحات جدیدی رو به خودش میگیره. این یعنی حیات زبان، یعنی بسته به نیاز روز، با پیشرفت نوع زندگی، تحول زندگی، این زبان هم تحول میپذیرد. این یعنی حیات. خانه‌ها چیزهای جدیدی وجود میاد که اسمهای جدیدی میطلبند. خانه‌ها یک سری از الفاظ و یک سری از واژه‌ها قدیمی میشه، کهنه میشه. دقیقاً مثل یک انسان زنده که چیزهایی رو میخوره، میبلعه، چیزهایی ازش دفع میشه، که این حالت حیات و استمرار زندگی رو موجب میشه. این عامل. پس تفاوت ادبیات ها. عامل دیگری که باید از بعد زمان، از دوری زمانی میتوان نتیجه گرفت این است که سطح فهم و برداشت انسان امروز از سطح فهم و نوع فهم انسان عصر نص تفاوت کرده است. ما به گونه دیگری مسائل رو میفهمیم، باهوشتریم و در یک سطح بالاتر و عمیق‌تری میاندیشیم و باید این اندیشه ما از خربال گفته ها و فهم ها و اندیشه های قدمای ما بگذره و خواهنگاه فهم اونها محدودتر و قاصرتر بوده است. همین باعث یک سری ابهامات و پیچیدگی هایی در نوع فهم و برداشت میشه. عامل دیگری که باید از بعد زمانی میتوان نتیجه گرفت و به عنوان اثرش لحاظ کرد، این مسائل مستحدثه است که در طول زمان ایجاد میشه. در طول تاریخ مسائل متعددی ایجاد شده است که این مسائل متعدد حکم جدید می‌گلبد، مثلا مثل سیگار کشیدن، شرب توتون به تعبیر تخیش، یا مسئله سفر به کره ماه و خیلی از مسائل جدیدی که در زمانهای قدیم در عصر نصر رایج نبود. اینها مال بعد زمانی است. عوامل دیگری هم بوده، مثل نابودی خیلی از کتب روایی و حدیثی ما. به اثر جنگ ها و عوامل مختلف خب پاره از این کتب حدیثی نابود شده است و ارتباط ما رو با احکام شرعی محدودتر کرده. عامل بعدی که میشه اشاره کرد، حذف پاره از قرائن مفید در فهم حدیث بوده که خب احادیث ما قبلا محفوظ قرائنی بودن و این قرائن حالا بر اثر تقطیع های نابجایی که شده یا بر اثر دستبندی ها و تبدیب ها و استنساخ های غلطی که شده، خیلی از این قرائن از احادیث حذف شده است. لذا فهم حدیث رو با دشواری و مشکلی مواجه کرده. اینم یه عامل. عامل بعدی هم که اینجا خیلی جا داره من اشاره بکنم، هرچند که از بحث داریم خارج میشیم، فرصتی است که به دست وضائین و جائلین افتاد که اینها سوء استفاده بکنند از فضایی به وجود اومده و به کار جعل و وضع حدیث بپردازند و متاسفانه باعث شده است که احادیث ناب ما با این آلودگی ها مشروب بشه، مخلوط بشه و گاه شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح با دشواری و قموز همراه بشه. این هم نکته دوم. تتمه نکته دومی سیز بفه کنم. خب ما تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که شناخت احکام شریعت با قموز و دشواری همراه شده است. این چیزی که از محتوای اون که تا الان گفتیم به دست میاد. حالا برای دفع این قموز، رفع این دشواری ها و پیچیدگی ها، علما آمده اند علمی را وضع کرده اند که متولی رفع پیچیدگی ها و ابهامات و قموز از این احکام شریعت است. اون علم چیه؟ بهش میگیم علم فقه، علم حکم شناسی، علم وظیفه عملی شناسی به این تعبیر. پس علم فقه علمی بوده است که متولی رفع ابهام از حکم شرعی بوده بر اساس استدلال و دلیل معتبر. اصلا علم فقه در زمان غیبت ایجاد شد. در زمان اهل بیت ما علم حدیث داشتیم، علم فقه نداشتیم. علم فقه کم کم از دل علم حدیث متولد شد، به عنوان یک علم جدید در بین مسلمین رایج شد. تقریبا میشه گفت از اواخر قرن سوم این پدیده ایجاد شد. بله. خب مقدمه عمل به احکام چیه؟ ما در همون نقطه اول گفتیم. ببینید مقدمه عمل به احکام، شناخت احکام، خدا رسانده است. ببینید بحث در نرساندن نیست و خداوند قطعا به شما رسانده است، منتها اینها بر اثر عوامل زیادی که ایجاد شده است دوچار قموز شده. چون بحث مبنایی مطرح میکنیم که از حوزه بحث ما خارجه، منتها مسلماً وجوب عمل به احکام تا اونجایی که مشقت نداشته باشه و حرج نیفتیم واجبه. شما در جایی میتونید بگید واجب نیست که حرج فراوان داشته باشه شناخت حکم شرعی، اما در قالب موارد حرج نداره، مشقت نداره. خواهنخواه اونجا میتونیم با خیال راحت بگیم که شناخت این احکام واجب است. و خدا وقتی از شما چیزی رو میخواد، اون چیز واجب شد، مقدمه اون چیز هم واجب است. اگر ما تعلم احکام رو واجب نفسی ندانیم، واجب غیری قطعا هست، چون مقدمه واجب. نکته سوم، این نکته دوم حاوی پیدایش علم فقه بود. نکته سوم تعریف علم فقه. باید نیم خط تعریف میکنیم. علم استنباط احکام شرعی، یا به تعبیر دیگه علم عملیات استنباط حکم شرعی. علم عملیات استنباط حکم شرعی. این تعریف دوم، من یه توضیح بدم. این عملیات یعنی چی؟ این عملیات استنباط معناش چیه؟ عملیات استنباط طبق تعریف خود ایشون یعنی اقامه دلیل بر تعیین وظیفه عملی. اقامه دلیل بر تعیین وظیفه عملی شرعی، یعنی عملیات استنباط. پس این واژه که زیاد هم استعمال میشه در عبارات ایشون معناش چی شد؟ اقامه دلیل بر تعیین وظیفه عملی شرعی. این نکته. نکته دیگه این که ما از این تعریف به دست میاریم که علم فقه علم تعیین وظیفه عملی است، یعنی علمی است که وظیفه عملی ما رو مشخص میکند. هدفش این است که بیاد وظایف عملی ما رو در هر مسئله، در هر بعدی مشخص بکنه. به تعبیر اول من گفتم علم فقه علم وظیفه عملی شناسی است، که نه، یه علمی است که میاد وظایف عملی ما رو ما میشناساند. اینمش مبادی بحث ما، مقدمات بحثه. نکات مهم و اصلی هنوز مونده. اون تا جلسه اول هست ما اون مبادی و مقدمات رو مطرح میکنیم، بعد انشاءالله نکات اصلی بحث تک به تک بهش اشاره میشود. مطلب چهارم تیسشی بود، تقسیم طولی فرایند استنباط حکم شرعی. تقسیم طولی یعنی چی؟ یعنی قسمه ها در طول هم دیگرند، در امتداد هم دیگرند، در مقابل تقسیم عرضی که اقسام در عرض هم دیگرند. حالا خوب دقت بکنید بفهمید چجوری قضیه. یک مثال برای تطبیق طولی، مثل این که اینجوری بگیم، بگیم طهارت برای نماز بر دو قسمه است، طهارت ناشی از وضو، طهارت ناشی از تیمم. درست شد؟ طهارت ناشی از وضو و طهارت ناشی از تیمم، دو قسم برای طهارت نمازه. خب طهارتی که ناشی از وضو باشه اوله، در طول این اگه این نشد، اون وقت تازه میریم سراغ طهارت قسم دوم که طهارت ناشی از تیمم. این مال طولی. یه مثال ارزش هم بزنم، کفارات خوردن عمدی روزه سه تا: یک، اطعام و ستین مسکین، دو، صیام و شهرین، یه عتق رقبه. این سه تا نه در عرض هم دیگه، هر کدومو بکنی از دیگری ساقطه. شما میتونید مستقیما به هر کدوم مراجعه کنید، این قسم اون قسم فرق نمیکنه. اول از تقسیم طولی، اول بعد از قسم اول نشد به اصطلاح قسم دوم، حق رجوعی مستقیم به قسم دوم و سوم رو ندید. خب حالا تقسیم طولی میخوایم بکنیم. روید استنباط حکم شرعی طبق یک تقسیم طولی در دو گونه است. استنباط حکم شرعی از ادله محرزه، قسم اول اسمشو این میذاریم، استنباط حکم شرعی از ادله محرزه. توضیحش بدم. ببینید فقیه ابتداءً از طریق ادله شرعی، مثل چی؟ قرآن، مثل احادیث، ابتداءً از طریق ادله شرعی حکم واقعی را که واسه هر مسئله در لوح محفوظ ثبت است به دست میاره. واضح شد؟ از طریق آیات، روایات حکم واقعی هر مسئله را به دست میاره. وقتی حکم واقعی که از لوح محفوظ ثبت شده است به دست آمد، بر اساس اون بفرمایید وظیفه عملی خواه نخواه مشخص می شود. یعنی میتونه مشخص بکنه که چه باید بکند، چه باید نکند. مثال بزنم، فقیه میاد حکم واقعی شرب توتون رو مثلا از طریق حدیثی به دست میاره که شرب توتون حرام، بعد که به دست اومد سیگار کشیدن، بعد که دست اومد خواهنخواه این حکم شرعی واقعی به اون میگه سیگار نکش، وظیفه عملی اون مشخص میشه. اینجا میگن استنباط بر اساس ادله محرزه انجام شده است. ادله محرزه یعنی چی؟ ادله محرزه ادله ای هستند که باعث احراز حکم واقعی لوح محفوظی میشوند. ادله محرزه ادله ای هستند که باعث احراز حکم واقعی لوح محفوظی، همون حکمی که در لوح محفوظ نوشتن. حالا بعضی اوقات بهش ادله خالی هم میگن، اینم یاد بگیرید. ادله خالی هم گاهی اوقات اگر بدون قرینه ای بدون قیدی آمد، منظور همین ادله محرزه است. میگم راه دوم، نوع دوم استنباط، استنباط حکم شرعی قبلی چی بود؟ از ادله محرزه. استنباط حکم شرعی بر اساس ادله عملیه یا اصول عملیه. استنباط حکم شرعی بر اساس ادله عملیه یا اصول عملیه. این چه نحو استنباطی است؟ اگر راه اول میسور نشد، یعنی چی؟ یعنی فقیه نتوانست از طریق ادله به حکم واقعی دست پیدا کنه. حالا یا دلیل نداشتیم فقدان نفس، یا دلیل داشتیم مجمل بود، یا مجمل نبود معارض داشت، به هر علتی، حالا فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض نفس، به هر علتی که میخواد باشه، اون نتوانست که حکم واقعی بشناسه. اینجا راه دومی براش در نظر گرفته شده است، یک راه اضطراری که اندن راهی نیست که به اختیار بتونه این راهو بره ها، راهی است که بعد از پیمودن راه اول و عدم توفیق در آن بعد بیاد سراغ راه دوم. اینجا شارع مقدس، این خوب دقت بکنید، شارع مقدس راههایی رو در وقتی که ما در حکم شرعی شک کردیم و نتوانستیم از این شک رها شویم در نظر گرفته که ما را از این بلا تکلیفی و شک در میاره. واضح شد؟ شارع مقدس آمده است یک سری راههایی رو برای مواقع شک ما، مواقع بلا تکلیفی ما مشخص کرد. این راهها به ما میگن اگر نتوانستی حکم واقعی را تشخیص دهی چه بکن تا از بلا تکلیفی در بیای. به این راه ها اصطلاحاً اصول عملیه گفته می شود، یا ادله عملیه، اصول عملیه یا ادله عملیه. خب بعد از احادیث به دست آورد، از عقل به دست آورد، از ادله اربعه دیگه که انشاءالله به اجمال اشاره می کنیم به این ادله. نه شما دور بسازید ما یاد بگیریم. ببینید ما میخواییم چی رو دست بیاریم؟ شناخت وظیفه عملی، این هدف واضحه. تا اینجا راهش چیه؟ دو راه داره. یک، به ادله محرزه رجوع کنید. ادله محرزه یعنی ادله ای که حکم واقعی رو واسه شما مشخص میکنه. وقتی به او رجوع کردید وظیفه عملی شما خواه‌نخواه مشخص میشه. این راه دوم، اگر ادله محرزه ای نبود یا بود مجمل بود، یا مجمل نبود تعارض داشت. یعنی به هر ترتیب ادله محضه توان واقع نمایی نداشت. اگر این راه میسور نشد، راه دوم یک سری قواعدی هست، اصولی هست که شارع گذاشته واسه همین مواقع، مواقعی که ادله محضه نتوانند احراز واقع کنند، وقت به اونها پناه میبریم. این قواعد، این راه هایشون اصول عملیه دور که قطعا نیست. حالا فکر بکنید پر میشه از ادله دیگه، همش از ادله دست میاد، همه اینها از آیات و روایات. یک سری از ادله میان به ما حکم شرعی نشون میدن. حکم شرعی چیست؟ که خب بهشون ادله محرزه. یک قسم از ادله هستن که برای ما اصول عملی را ثابت میکنن. مثلا میگه که یقین تو با شک نقض نکن، از این استدعاو میگیریم ما. این ادله محضه اصطلاح خود شهید صدره، ایشون اصطلاح ادله محضه، ادله اجتهادی هم میشه گفت، بله، در مقابل اصول عملی که ادله فقاهتی است. ما نکته چندم بودیم تا اینجا؟ چهارم. نکته پنجم هم بگیم و بعد تطبیق بدیم. ببینید، ما میخوایم پیدایش علم اصول رو بگیم. خوب حواس جمع. استنباط حکم شرعی گفتیم تنوع داره. حالا تکمیل میکنیم بحث رو. استنباط حکم شرعی از دو جهت تنوع یافته است. یک، از جهت طولی. از جهت طولی. این کدوم جهته؟ همون که قبلا گفتیم. گفتیم استنباط یا بر اساس ادله محرزه است یا بر اساس اصول عملیه. این یه تقسیم بندی. از جهت طولی تنوع پیدا میکنه. دو گونه میشود. جهت دوم که باعث تنوع استنباط میشه. از جهت عرضی هم استنباط حکم شرعی متنوع میشود. چرا؟ چون هیچ زاویه ای از زوایای زندگی انسان خالی از حکم شرعی نیست. گرفتید مطلب رو؟ خط بعدی. و زندگی انسان دارای عرصه های متنوعی است، دارای ابعاد متنوعی است. این تنوع حیات انسان باعث تنوع احکام شرعی میشه، منتهی تنوع عرضی. لذا فقها آمدن بر اساس ابعاد زندگی انسان احکام رو تقسیم کردن، دستبندی کردن، بخش بخش کردن. به هر بخشی هم اسم کتاب گذاشتن. کتاب الحج، کتاب الصوم، کتاب الصلاح. مجموعه این کتاب ها رو باز بر دو قسم کلی کردن: عبادات، معاملات، که بخشی از این کتاب ها در قسمت اول که عبادات باشه قرار میگیره، بخشی هم در معاملات. حالا این بحث کلی. پس استنباط حکم شرعی آقا خیلی متنوع، هم از جهت طولی هم از جهت عرضی. نکته اینجاست علارغم این تنوع، این گوناگونی استنباط حکم شرعی، یک سری عناصر مشترک در همه انواع استنباطات قابلیت مداخله و نقش داره. نکته اینجاست دا علارغم این تنوعی که در استنباط حکم شرعی هست، یک سری عناصر استاندارد مشخصی هست که در تمام گونه های استنباط حکم شرعی قابلیت نقش آفرینی و مداخله کردن نداره. این عناصری که در همه گونه های استنباط میتونن نقش داشته باشند، اصطلاحاً بهش میگیم عنصر یا قاعده اصولی. عنصر یا قاعده اصولی. و علمی کم کم بر حسب افزایش فهمها و تفقهها برای شناخت این عناصر به وجود اومد. یعنی علم مستقلی از دامان علم فقه کم کم متولد شد برای شناخت عناصر مشترک در، بفرمایید، علم فقه، در همه انواع استنباط. خب نکته پنجم رو ششم هم بگیم بعد چیم بریم. نکته ششم، علم اصول تعریفش چیه؟ خب حواس جمع، فکر کنم دیگه واضح شد. علم اصول علم به عناصر مشترک در فرایند استنباط حکم شرعی است. علم به عناصر مشترک در فرایند استنباط حکم شرعی است، یعنی عناصری که در تمام گونه های استنباط علم فقه می توانند نقش داشته باشند و مداخله کنند. این هم 6 نکته. بعد سریع بخونیم چون ظاهرا بیشتر از یک صبح وقت نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف به علم اصول، کلمه تمهیدیه. نکته اول اینجا شروع میشه. نکته اول چی بود؟ ضرورت شناخت حکم شرعی، یا نیاز انسان به شناخت حکم شرعی. میتونید بایش با من تیتر اینو بنویسید بالای این پاراگراف. بعدن آمن الانسان بالله و اسلام و شریعت، و بعد از این که شناخت انهو این انسان مسئول است به حکم بودن این انسان عبد خداوند، عبدن لله تعالی مسئول است از امتثال احکام الهی. روید این ان امتثال متعلق مسئوله، مسئول است از چی؟ از امتثال احکام خداوند، های احکامی به خدا میخوره. وقتی این گونه شد، بعد ان آمن و عرفه یصبح میگردد کی؟ انسان. یصبح این انسان ملزمن، ملزم میگردد به جمع کردن بین دو چیز، بین دو چیز. چیز اول بین سلوکش و رفتارش در مختلف مجالات زندگی، در مختلف ابعاد زندگی، زمینه های زندگی، مجال یعنی بعد زمینه، و بین چیز دیگری و بین شریعت الاسلامیه. یه بین اضافه کنید که مطلب واضح تر بشه. و بین شریعت اسلامی، بین این دو چیز باید جمع بکنید. و ملزمن این و به اتخاذه عطب به توفیقه، ملزمن به توفیق و ملزمن به اتخاذ، و ملزم است به اتخاذ وظیفه عملی که تفرضه علیه واجب می کند بر او، بر اون انسان. چی واجب می کنه؟ تبعیت این انسان از شریعت را، یعنی به حکم این که ما باید تابع شریعت باشیم واجب است که بفرمایید یک سری از احکام رو امتثال کن. و لعجل هازا به همین خاطر لازم است بر انسان، کان لزامن، لازم است بر انسان این که مشخص بکند این موقف عملی را، این وظیفه عملی را. موقف معنی موضع، معنی جایگاه. حالا تعبیر سلیسش بگیم وظیفه، تو خود شریعت یه جایی وظیفه آورده، جایی موقف. این وظیفه عملی رو مشخص بکنه و بشناسد که چگونه تصرف کند، چگونه رفتار کند در هر واقعه‌ای، در هر حادثه‌ای. خب خلاصه کلام، ما برای اینکه رفتارمون رو با شریعت وفق بدیم باید احکام رو بشناسیم. چرا واجب این کار؟ چون ما تابع شریعتی شده ایم. این تبعیت بر ما اینو میارد که شما که میخوای تابع شریعت باشی، رفتارتو با شریعت وفق بدی، باید اول احکامش رو بشناسی، بعد بتونی در رفتار خود این احکام رو پیاده کنی. نکته دوم، این ولو کانت میشه نکته دوم که پیدایش علم فقه. نکته دوم، ولو کانت احکام شریعت در هر واقعی واضح، اونم وضوح بدیهی برای همه، للجمیع، لکان هر آینه بود تهدید موقف عملی مطلوب در مقابل شریعت در هر واقعی امر میسور برای هر کسی، برای زید، امر، بک، مشتهد، هر کسی راحت بود دیگه، کار سختی نبود شناخت احکام. منتها این گونه نیست. و نمحتاجه و احتیاج نداشت به بحث علمی و مطالعه واسع، دراست زیاد هم استعمال شده در این کتاب، معنی مطالعه است، معنی بررسی است، نیاز بررسی گسترده‌ای نداشت. منتها عوامل عدیده‌ای که از اون عوامل است دوری زمانی ما از عصر تشریع منجر شده است عدت این عوامل منجر شده است به عدم وضوح عدد زیادی از احکام شریعت و اجتناب و پیچیدن این احکام به غموض و دشواری کردن، با غموض پیچیده شدن، همراه شدن. و خلاصه علم شناخت احکام از یک علم بدیهی تبدیل به یک علم نظری شده است، یک علمی که نیاز به استدلال داره چون غموض داره. این اصل تشریع هم به این معنایی که شون به کار برده تعبیر رایجی نیست. اصل تشریع به معنای همون دوران 23 ساله نزول احکام در زمان حضور پیغمبر هست و ایشون از اصل تشریع منظورش این نیست، منظور کل اون 260 سال امامت هم هست، یعنی اون ایامی که ائمه تا سال 260 حضور داشتن و احادیث از زبان مبارکشون صادر میشد. از اصل تشریع در اصطلاح علمی همون 23 سال اول میگن که احکام نازل میشد، منتها ایشون در جای استعمال کردن که نص کن نبوده است، حدیث در دسترس بوده، مثلا امکان پرسش احکام از ائمه وجود داشته. بر این اساس ضروری بود که قرار گیرد وضع شود علمی که متولی دفع القموز، دفع دشواری را از وظیفه عملی در مقابل شریعت، بیاییم وظیفه عملی در مقابل شریعت رو روشن کند، از قموزش بکاهد، در هر واقعی به اقامت دلیل علا تعیینه، در هر واقعی وظیفه عملی ما مشخص بکنه، اونم نه همجور علکی، با اقامه دلیل بر تعیین این موقف عملی، علا تعیینه ها به موقف عملی میخونه. و ها کذا و همین گونه فقط انشأ علم فقه برای قیام به این مهمه. کدوم مهمه؟ تحدید موقف، تحدید وظیفه عملی. فخوه این علم فقه مشتمل است بر تحدید موقف عملی در مقابل شریعت، اونم تحدیدی استدلالی، یه نوع تعیین کردن از روی استدلال و دلیل. ول فقیه فی علم الفقه یمارسو، میپردازد به اقامه دلیل بر تعیین وظیفه عملی در هر حدثی از احداث زندگی. حدث یعنی رخداد، حادثه، در هر رخدادی از رخدادهای زندگی او به استنباط حکم شرعی میپردازد. و هازا ما نطلقو علیه اسم عملیت استنباط الحکم شرعی، و این همون چیزیست که ما بهش میگیم عملیات استنباط حکم شرعی. پس عملیات استنباط حکم شرعی چیه تعریفش؟ اقامه دلیل بر تعیین موقف عملی. ولی از لحاظا به همین خاطر یمکن القول، میشه اینجوری گفت، به ان علم الفقه، میشه نکته چندم اینجا آقا؟ سوم، علم فقه علم استنباط احکام شرعی است و علم عملیات استنباط است به تعریف دیگر. نکته چهارم، و تحدید موقف عملی به دو گونه در طول هم، البته تحدید موقف عملی به وسیله دلیل تمام می شود در علم فقه به دو روش در طول هم. روش اول، احد هما، یکی از این دو اسلوب، تحدید موقف عملی وظیفه شرعی به تعیین حکم شرعی که در لوح محفوظ نوشتند. بیاین اول بفهمیم حکم شرعی که در لوح محفوظ نوشتند چیست، بعد خواهنخواه وظیفه عملی ما روشن میشه. این راه بعدی، تحدید وظیفه عملی در مقابل حکم مشکوک، یعنی حکمی که نشود از ادله محرزه حکم واقعیش تو کشف کرد، اون چه که در لوح محفوظ براش نوشتن به دست آورد. بعد از استحکام شک و تعذر تعیین حکم واقعی، بعد از این که اون حکم واقعی لوح محفوظیش دیگه متعذر شد، تعیینش، شناختش، خواهنخواه ما با راه دوم میاییم. والادله التي تستعمل في الاسلوب الاول، بهش میگیم ادله یا ادله محرزه، ادله ای هستن که حکم واقعی لوح محفوظی را نشان میدن. از یهرز بها الحکم الشرعی، چون احراز میشود به این ادله حکم شرعی، لازم که ادله محرزه، تعبیر خود ایشون هست ادله محرزه، من جای دیگه ندیدم با این تعبیر. و ادله ای که استعمال می شود در اسلوب دوم نامیده می شود به ادله عملیه یا اصول عملیه. در هر دو اسلوب یمارس الفقیه می پردازد فقیه در علم فقه به استنباط حکم شرعی. یعنی چی؟ یعنی معین می کند وظیفه عملی را در قبال حکم شرعی. در علم فقه طبق اسلوب اول یمارس الفقیه فی علم الفقه استنباط حکم شرعی را، یه را. در اسلوب دوم یحدد وظیفه عملی در قبال حکم واقعی مشکوک را، در قبال حکم واقعی مشکوک رو. حالا که حکم مشکوکی است چه بکنیم؟ اینجا اصل عملی مثلا میگه که اینجا براءت جاری کن، بگو مثلا شرب توتون سیگار کشتن اشکالی نداره، با دلیل. البته این تحریب باید تحلیل استدلالی باشه، با دلیل باشه. خب نکته پنجم، نکته پنجم که پیدایش علم اصول بود، عملیات استنباطی که مشتمل است بر این عملیات علم فقه علی رغم تعدد و تنوع طولی و عرضی که دارد مشترک است در عناصر یک پارچه و استاندارد شده ای و قواعد عامه ای که تدخل و ضمیرش به عناصر میخوره، فیها هم به عملیات استنباط. تدخل و این عناصر دخالت میکنن، داخل میشوند این عناصر در عملیات استنباط علی رغم تعدد و تنوعی که دارند. یعنی با تمام تنوع دارن بالاخره یه سری عناصر مشترک در میشون هست. وقد تطلبت این عناصر مشترکه در عملیات استنباط، این فی عملیات مشترک است، عناصری که مشترکند در عملیات استنباط، تطلبت وضع علم خاص، وضع علم خاصی بها، خاص به این عناصر مشترک، وضع علم خاصی به این عناصر مشترک. به چه منظور؟ به منظور بررسی این عناصر و مشخص کردن این عناصر و آماده کردن این عناصر برای علم فقه. فکانه اون علم خاص علم الاصول، فکانه اون علم خاص علم الاصول، اون علم خاصی که کارش عناصر شناسی است که نه علم اصوله. نکته ششم هم بخونیم که چیز نداره. تعریف علم اصول بر این اساس می‌بینیم که تعریف شود علم اصول به این تعریف، به انهو، علم اصول علم به عناصر مشترک در فرایند استنباط حکم شرعی است. و برای اینکه نستوعب بفهمیم دقیقا این تعریف را، یجب اینکه بشناسیم که عناصر مشترک ما چیستن. و نسخ خونا لعجل ذالک نماز جا بداییتا، نمونه های ابتدایی از این عملیات را در سیاق مختصره، در سیاق این در شکل، سیاق این شکل، در شکل های مختصر تا برسیم از طریق بررسی این نمونه ها و مقایسه و مقارنه بین این نمونه ها به تصور، فکر این تصور، به تصور عناصر مشترک در فرایند استنباط. ببین این عنصر اعم از قاعده است، ایشون نگفته قواعد. علم اصول علم به چیه؟ به عناصر مشترک، نمیگه علم به قواعد مشترک. عنصر اعم از قاعده است، لذا یه جاهایی ممکن از حیث فنی بهش قاعده نگن، اما عنصر اصولی هست. برای تعریف دقیق قاعده رجوع کنید به تقریر بحث خارج ایشون که اسمش هست بحوثون فی علم الاصول جلد اول، اونجا نگاه بکنید همون اوائل بحث تعریف دقیقی
از معنای قاعده دارد. چند مثال میخوایم اونجا بزنید پس تو بیاد کلدن فضای استنباط چه مدلیه و تفسیر بحث رو در جلسه آینده شما توضیح خواهم. افرزو فرض کنید ان فقیها واجه حاضر است، فقیهی مواجه شده با این سوال ها. الاول، آیا حرام است هل یحرم بر صائم روزه دار اینکه یرتمس فی الماء ارتماس، یعنی سرشو داخل آب کاملا فرو کنه. آیا حرام است بر روزه دار این که سرشو داخل آب فرو کنه؟ پس ثانی دوم این که آیا واجب است بر شخص ازاور سمالن من عبید اگر ارث برد پولی را از پدرش این که ادا کند خمس این پول را؟ سخن از این است که اگه کسی ارث برد آیا واجب است خمسش رو بده؟ و سوم این که آیا باطل می شود نماز با قهقه در اثناء نماز؟ اثناء ها می خوره به صلات. خب فعض اراد الفقیه، اگه بخواد فقیه جواب بده، این یجیب جواب بده بر این سوال ها، این فقیه جواب خواهد داد بر سوال اول مثلا به ایجاب، پاسخ مثبت میده. سوال اول چی بود؟ آیا روزه‌دار حرامه که سرش رو بکنه داخل آب؟ پاسخ مثبت میده، میگه بله حرام است. و انه و تفسیره یجیب بل ایجاب و یجیب به انه، جواب میده به این که حرام است ارتماس بر روزه‌دار و استنباط میکنه این حرمت رو، حرمت ارتماس بر روزه‌دار به طریقه تالیه، به این روش که میاد. به چه روشی؟ یه قدل لروایت یعقوب ابن شعیب عن امام صادق، یه دلالت میکنه روایت یعقوب از امام صادق بر حرمت ارتماس بر صائم. چرا؟ فقط جا فیها، تو این روایت یعقوب چی جا؟ انه فاعل جا، قال امام فرمودن لا یرتمسون محرم و فلما ولستان، آدم محرم در آب سرشو فرو نمیبرد و همچنین آدمی که روزه دار است. ول جمله تو با هازد ترکیب، جمله با این ترکیبی که میبینی در روایت تدل، خبر جمله است در عرف آن بر حرمت. این لا ترتمس حالا بعدا میخونید، ما یه سری جمل داریم، جمل خبری هم مستعمل در مقام طلب شده، این از همون سنخ. اینجا جمله خبری است که در مقام طلب ترک، این در واقع یک جمله منفی است که در مقام طلب ترک، ظاهرش خبری، میگه لا یرتمس سر رو فرو نمیبرد، اما خب این ظهور در حرمت داره، نباید سر رو در آب فرو ببره. تو عرف عام هم هست، پدر بچهش میگه این کارو نمیکنه پسر من، این نباید بکنه. این جملات خبری در مقام طلب زیاد استعمال میشه در بکن. خب حالا این از حیث دلالت داله بر حرمت، از حیث سند بخواییم ببینیم حدیث چطوره. دیگه راوی نصر، راوی حدیث یعقوب ابن شعیب هم سقه است، یعنی ملکه به صافت داره و سقه تو کسی ملکه راستگویی داره و این کانه قد یخته یا یخ و هر دو بچهش درسته، اگرچه گایقات خطا میکنه، اشتباه میکنه. آدمی که ملکه وساقت داره اگرچه گاهی اوقات خطا میکنه، یعنی مطلب رو درست نقل میکنه، اشتباه نقل میکنه، او یشوز و احیانا یشوز انحراف میگن، اینجا کنایه از دروغ گفتن تعمدیه، بالاخره وساقت غیر از اسمته، ممکنه این شخص سقه باشه اما خب ممکنه دروغ بگه، ولیکن نشاره اما شاره امرنا هم کرده ما رو به عدم اتهام سقه، این که متهم نکنیم سقه رو به خطا و کذب و به حساب بیاوریم سقه را حجت. این ها به سقه برمیگرده ظاهرن، منطقه قشنگتر این است که به خبر سقه برگرده، یعنی خبر سقه را حجت باید به حساب بیاوریم. پس دلالت تمام، سند هم تمام. و نتیجه تو یه انل ارتماس حرام، نتیجه این که ارتماس این سرفرو بردن روزدار در آب حرام. و جواب میدهد فقیه و سوال دوم به نفی. سوال دوم این بود که آیا شخصی که از پدرش ارث میبره باید خمس ارثی که برده است رو ببرد؟ پاسخ فقیه اینجا منفیه، میگه نه، چون روایت علی بن مهزیار آمده است در مقام تعیین اموالی که واجب است در این اموال الخمسو، خمسو فاعل یجب، و وارد شده است در این روایت که به روایت علی بن مهزیار برمید، وارد شدن روایت علی بن مهزیار این مطلب قائل ورده ان الخمس میشه، ان الخمس ثابتون فی میراث الذی لا یحتسب من غیر اب و لبن، میگه که خمس ثابت در میراثی که محتسب نیست، یعنی انتظارش نمیرود. فرض کنید کسی عموی داشته باشه در جوانی فوت کنه، موانع ارثی هم نداشته باشه، عمو اموال او به این شخص به ارث برسه، خب ارث بودن از عمو غیر قابل انتظار محتسب نیست، مورد انتظار و توقع نیست. و یه بحثی است بین فقها ها که این ارث غیر محتسب همون ارث غیر اب و ابن مثلا یا نه، یه بحثی است بین فقها که آیا این ارث غیر مختصب ارث غیر از ابن و ابه، یعنی غیر توضیحیه یا نه. ما دو خیلی داریم برای خمس، یکی این که این ارث مختصب نباشه، یکی این که از ابن و اب نباشه. بعضی از فقها ها برداشتشون اینه که این تو یکی، یعنی هر ارثی که از پدر و پسر نرسه، از پسر و پدر نرسه، این غیر مختصب محسوب میشه، مختصب به حساب نمیاد. و اگه دو تا غیر باشه، ممکن مثلا ارث بین پدر و پسر هم غیر مختصب باشه، مثلا یه پدری پیری در شرف مرگ باشه و از قضا پسرش با بچه‌هاش همه یه جا بمیرن، تصادف کنن از بین برن، ارث این پسر ورث پدر. خب این مورد انتظار نبوده، توقعی نبود که پدر وارث فرزند بشه، فرزندی که خود فرزند داشته. حالا ما کاری به این جنبه نداریم. به هر حال اینجا محل سوال هم مختصب بود، مورد انتظار بود، به هم از پدر به پسر رسیده بود. از این خب شک نیست که اینجا روایت خمس شامل حالش نمیشه. و عرف عام می فهمد از این جمله که شارع قرار نداده از خمس و در میراثی که منتقل می شود، این میراث از پسر و پدر، چون هم مختصبه و هم که قید داشت، غیر ابن و ابن، اینجا من ابن الى ابن. خب تا اینجا بحث از دلالت بود، دلالت تمام. حالا می رسیم سراغ سند. راوی ثقه، راوی هم ثقه است و خبر ثقه هم همونطور که بالا گفتیم حجت حسب فصل. نتیجه هم این میشه که خمس در ترکه اب واجب نیست. خمس در ما ترکه پدر، اموالی که پدر بعد از مرگ باقی میگذارد به ارث، واجب نیست. و جواب میدهد فقیه و از سؤال سوم به ایجاب. اینجا پاسخ مثبت بود، به دلیل روایت زوارته عن الامام صادق انه قال، روایت زواره از امام صادق که امام صادق اینجور فرمودن که قهقه لا تنقض الوضوء، قهقه وضوء رو نقض نمی کنه، و تنقض الصلاه اما نقض می کنه نماز. و عرف عام می فهمد از نقض این که نماز تبطلو بالقهقه، ها به قهقه برده. نقض صلاه به قهقه یعنی چی؟ عرف می فهمه که یعنی بطلان صلاه به قهقه. خب تا اینجا بحث از دلالت بود، دلالت تمام. حالا بیستی سراغ سند. و از ضرارت و ثقتون و خبر و ثقت حجه، این هم مثل موارد قبلی، از صلات و معل قهقهت باطلتون ازن، نماز با قهقه باطل است، بنابراین ازن این بنابراین. در تمام اینها ما با یک روایت تام و سند و دلاله مواجه. این توضیحات بگیر از درسته بعد نشبه بعد عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.